رادیو فردا با آخرین اخبار و تحولات انتخابات ریاست جمهوری ایران همه جا همراه شماست.
خب اکبر گنجی نویسنده روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا رو داریم و همچنین عمار ملکی پژوهشگر امور سیاسی ایران رو داریم در هلند. آقای اکبر گنجی با شما آغاز میکنیم. فعالیت های تبلیغاتی نامزد های ریاست جمهوری اسلامی ساعتی دیگر مهلت مقررش به اتمام میرسه. چگونه دیدین فعالیت تبلیغاتی به ترتیب حروف الفبا آغاز میکنیم حسن روحانی رو؟
والا من به طور کلی راجب کمپین آقای روحانی اگه بخوام نقاط قوت و ضعفش رو بگم اینه که اولا اینکه حسن روحانی در چهره اپوزیسیون جمهوری اسلامی ظاهر شد و همه نهادهای اصلی سرکوبگر و رانتخار جمهوری اسلامی رو مورد حمله قرار داد، حتی به سخنان آقای خامنه‌ای با اسبردن از او پاسخ دادش. نکته بعدی اینه که تمامی رهبران جنبش سبز، مهندس موسوی، مهدی کروبی، زهرا رهنورد، آقای سید محمد خاتمی، عبدالله نوری، سید حسن خمینی، بیت آیت الله منتظری، بیت هاشمی رفسنجانی، همه اینا از آقای روحانی حمایت کردن و خوب این از نظر تبلیغاتی بسیار بسیار تو جامعه ما تأثیر گذار هستش. نکته بعدی اینه که روشنفکران به نام و شاخص جامعه ما اکثرشون از و هنرمند از آقای روحانی حمایت کردن، یعنی اصغر فرهادی، بابک احمدی، خشایر دیمی، محمود دولت آبادی، مصطفی ملکیان، محمد مشتری شبستری و خیلی کسایی دیگه که من بخوام اسپیارم از ورزشکار کریمینا. بعد صدها اقتصاددان برجسته ضمن انتقادهایی که به روحانی داشتن از اون حمایت کردن، از اصولگرایان آقای ناطق نوری و خیلی کسای دیگه، ولی ناطق نوری به طور جدی هر روز صحبت کرد و حمایت کرد و همه این از نظر تبلیغاتی بسیار بسیار مؤثر. اما اگه بخوام از نقطه ضعف کمپین آقای روحانی بگم، یکی عدم استفاده بهینه ایشون از فرصت مناظره های تلویزیونی بودش. یعنی آقای روحانی تندترین سخنانی که میشد بیان کرد که حتی مهندس موسوی، رهبران جنبش سبز و خاتمی و دیگران نگفتن و تو این اجتماعات مردمی خودش تو سراسر کشور گفت، ولی این سخنان اگر تو مناظره ها گفته میشد خب خیلی تاثیرگذارتر بود. نکته دیگه هم اینه که وضعیت به ارث رسیده اقتصادی که الان در این در کشور وضعیت بسیار نامطلوبیه و مردم دغدغه‌های اقتصادی بسیاری دارن، رقبای آقای روحانی این وضعیت خراب اقتصادی و صدها برابر خرابتر قلمدادش کردن و دفاعیاتی که آقای روحانی و جهانگیری کردن من نمیدونم تا چند روزه تونسته باشن اقشار آسیب پذیر جامعه رو با این دیدگاه راضی کرده باشه.
خب میریم به هلند و دیدگاه عمار ملکی، استاد علوم سیاسی دانشگاه تیلبورگ هلند رو جیو میشیم. آقای ملکی، شما چگونه فعالیت تبلیغاتی حجت الاسلام حسن روحانی رو ارزیابی میکنین؟
خب من نکاتی که آقای گنجی گفتن تقریبا در مورد نقاط قوت کمپین آقای روحانی خب کامل بودش، یعنی حمایت هایی که ایشون تونستن جلب کنن. البته این نکته رو باید اضافه بکنم که کسانی که فرمودن که حمایت کردن از آقای روحانی، از جمع اصلاح طلبان، شخصیت های شاخصی که نام بردن، تقریبا در دوره قبل هم از ایشون حمایت کرده بودن، یعنی کمتر مشاهده شدش که کسی، فردی یا شخصیتی باشه که مثلا در این دوره از آقای روحانی حمایت بکنه و مثلا در سال 92 نکرده باشن در میان شخصیت های اصلاح طلبی که گفتند از آقایان خاتمی و شخصیت های حتی روشن فکری که ذکر کردن. شاید این بار یک نقطه تفاوت این باشه که که من خاطرم هستش در دوره قبل آقای میرحسین و میرحسین موسوی و آقای کروبی به صورت صریح حمایتی نکرده بودن، به نام یک سکوتی کرده بودن در اون انتخابات و خب این بار حمایت مستقیم کردن که البته با توجه به حمایتی که در سال 94 هم توی انتخابات خبرگان کرده بودن، به نوعی این تابو، حالا اگه اسمشو بگیم، یا در اصل این حالتی که سکوتی که ایران داشتن شکسته بود. و خب فضای مجازی رو در هر صورت استفاده خوبی میکنن تیم آقای روحانی، به دلیل اینکه حرفه‌ای کسانی رو دارن که توی بحث‌های تبلیغاتی کمپینی کار کردن و اینها نقاط قوتی هستش که در هر صورت تونستن بخشی از تحول خواهان رو به نظر میرسه که مجاب بکنن که بیارن. یک بخش دیگه که حالا میشه گفتش از منظر خود به اصطلاح کمپین کار آقای روحانی شاید موفق بوده باشه، این بحث استراتژی ترس هست. یعنی یک بخشی که تونستن دامن بزنن و بخش زیادی از مردم رو هم، حتی کسایی که معمولا و حتی در سال 92 هم رأی ندادن به آقای روحانی، رو به نظر میاد که این دوره شاید مجاب کرده باشن که رأی بدن، این ایجاد ترسی بودش که در اصل از کمپین رقیب ایجاد کردن. حالا اینکه این خوب هست یا بد به عنوان یک ناظر بیرونی یک بحث دیگری است، ولی خب از منظر یک کمپینی که میخواد موفق عمل کنه، اگر شما بتونید در اصل کمپین طرف مقابلتون رو خیلی تضعیف کنید و اون نگاه منفی رو به اون بدید، تا حدی میتونید موفق باشه که این حالا تأثیر یک موفقیت است. اما از جهت ضعف‌هایی که دارند و اشاره کردن آقای گنجی، من یک نکته میخوام اضافه کنم که بسیار اهمیت داره، و اینی که آقای روحانی در دوره قبل مسئله اصلی کشور رو تونستن توی انتخابات به نوعی مطرح کنند، اون مسئله بحران هسته‌ای بود و اون مانوری که روی بحث حل بحران هسته یا اون شعار معروف این که سانتریفیوژ باید بچرخه اما چرخ کارخونه ها و زندگی مردم بچرخه، خب این موفقیتشون بود در دوره قبل، تونستن این با این محور کردن این بحث رأی هم جلب کنن. اما در این دوره واقعیت چیه که شما اگر در مناظره ها نگاه بکنید، یک مسئله اصلی کشور اون بحرانی که چرا ما اینجا اقتصادمون قفل شده، چرا هر رفع تحریم های هسته ای نتونسته مشکل اقتصادی ما رو حل کنه و رکود داریم رو ندیدیم. یعنی مناظره ها در تیم آقای روحانی و جهانگیری دفاع از وضع موجود بودش، به نوعی استمرار و امتداد وضع موجود بودش، و خب رقبا هم شاید از این مسئله استفاده کردن، در حالی که یکی از مسائلی که ما داریم و آقای روحانی حالا به نظر میاد که نمیدونم ارادهش رو ندارن یا یعنی که اساسا همچین نگاهی مسئله ندارن، مسئله دخالت نظامیان و ماجراجویی نظامیان در منطقه هستش که بخش بزرگی از تحریم هایی که مونده و اجازه نمیده که سرمایه گذاری در ایران انجام بشه، تحریم هایی که روی سپاه هستش و با توجه که سپاه بخش زیادی از اقتصاد کشور رو داره، ایشون هیچ اشاره جدی به این مسئله نکردن که ما چرا با وجود لغو تحریم ها نمیتونه اقتصادمون را بیفته و برای اینکه این مسئله حل بشه چه باید کرد. بعدنش روی اشاراتی کردن، گفتن ما هرچی تحریم هسته‌ای بوده لغو شده اما تحریم های دیگر و تحریم های دیگه‌ای هم هستش. حتی تو سخنرانی که توی شهرستان ها کردن ایشون اشاره کردن که مثلا میگن تحریم های دیگر رو هم بردارن، اما اینا همه سربسته است. یعنی برای کسانی که حالا حداقل عموم مردم که نمیدونن که چه اتفاقی میفته، ایشون احتمالاً به دلیل اینکه میدونن که شاید قدرت این رو ندارن حتی بعد از اینکه رئیس جمهور شدن در برابر نهادهای نظامی سپاهی وایسند، حتی چندین بارم اخطار شنیدن در همین دوران کمپین ها، به این مسئله اشاره نکردن و این نهایتا میتونه این ضعف باعث بشه که بخش زیادی از معیشت خواهان، کسانی که مسائل اقتصادی رو دنبال میکنن، رأیشون از سبد رأیشون کنده شده و شاید در سبد رأی رقیبشون ریخته شده. این نظام ضعف اصلیشون بودش که اینا مسئله رو مطرح کردن برای آگاهی افکار عمومی، نه اینکه تونستن در اصل اشاره کنن که چرا اقتصاد ایران تکون نمیخوره و شاید حتی در دوره دومیشون هم اگر این مسئله ادامه پیدا کنه تکون نخواهد خورد.
خب حالا بریم بررسی کنیم در آن طرف، در اون جناح و کاندیدای دیگر ریاست جمهوری اسلامی که به عنوان یک نامزد عمده محسوب میشه، یعنی حجت الاسلام ابراهیم رئیسی. آقای گنجی، شما چگونه فعالیت تبلیغاتی این نامزد رو ارزیابی میکنید؟
والا به گمان من نقطه قوت کمپین آقای رئیسی یا آیت الله قتلعام و آقای قالیباف یا سردار گازنبوری و دیگر حامیانشون وعده های پوپولیستی اقتصادی بودش که میدادن که غیر قابل عمل هم هستن. از رشد اقتصادی سالانه 26% سالانه برای 4 سال آینده تا ایجاد 6 میلیون شغل در 4 سال آینده و سه برابر کردن یارانه‌های همه مردم و حقوق ماهیانه 250,000 تومان برای جوانا. اما همین نقطه قوتشون توسط اقتصاددانا، رقبا و حتی برخی اصولگرایان‌ها میشون نقد شد به شدت که قابل تحقق نیستن و هر کیم ازشون سوال کردن خب از چه منابعی میخواید استفاده بکنید، پاسخی نداشتن براشون.
آقای گنجی میبخشید همینجا یک خبری همینک به دست ما رسیده که احسان مهرابی به آگاهی میرسونه، بعد به صحبت رو دنبال خواهیم کرد. بفرمایید آقای مهرابی.
حزب مؤتلفه اسلامی در بیانیه اعلام کرده که مصطفی میرسلیم از نامزدی در انتخابات انصراف داده و از ابراهیم رئیسی دیگر نامزد انتخابات حمایت میکنه. این حزب در بیانیه‌اش اعلام کرده که بر اساس مشورت با بزرگان و علما به این نتیجه رسیده و در نهایت جنبندی این بوده که برای وحدت جبهه متحد این حزب این تصمیم را گرفته. روز چهارشنبه آقای میرسلیم در آخرین اظهار نظرش اعلام کرده بود که با آقای رئیسی صحبت کرده و نظر هر دو بر اینه که ایشون به عنوان نامزد باقی بمونه و آقای میرسلیم حتی برنامه تلویزیونی خودش را هم استفاده کرد و در اون برنامه هم انتقادات زیادی را از دولت مطرح کرد، ولی به هر حال در آخرین فرصت انصراف آقای میرسلیم را اعلام کردن که الان به این ترتیب در واقع سه نامزد در سه انتخابات حضور دارن.
چه پس انتظار میره که حتما یا احتمالاً مصطفی هاشمی طبا هم کنارگیری خواهد کرد؟
آقای هاشمی طبا اعلام کرده که با آقای روحانی رأی بدن طرفدارانش، ولی تا کنون اطلاعی یا صحبتی مبنی بر انصراف قدش منتشر نشده. سپاس
گذاریم. احسان مهرابی روزنامه‌نگار بودم که به اطلاع رسون مصطفی میرسلیم از حزب مؤتلفه هم اعلام کرد که به سود ابراهیم رئیسی کناره گیری میکنه. خب آقای گنجی ادامه صحبتتون رو میتونین با این تحول جدیدی هم که صورت گرفته پیگیری کنین.
بله، من نقطه قوت کمپین آقای آیت الله قتلعام گفتم. مهمترین نقطه ضعف کمپین آیت الله قتلعام و سردار گازنبوری سوابق سرکوب و جنایات اینا بوده که اینا نه تنها مدارکش موجوده که یکیش همون نوار آیت الله منتظری است و نوارهای صدای آقای قالیباف هستش و از جمله قتل عام چند هزار زندانی سیاسی عقیدتی در تابستان 1367 که اینا رو بهش افتخارم میکنن، یعنی هم آقای قالیباف با افتخار میگه که من رفتم با چوب با موتور 1000 زدم و بازم بهش میکنم این کارو و یا نوار لوله کردم، و آقای رئیسی هم دو سه بار اعلام کرده که من شر تروریستا رو در دهه اول انقلاب از سر مردم ایران کندم و به این کار افتخار میکنم، حکم خدا بوده. و دیگه نقطه ضعف این کمپین حمایت رسمی آیت الله خامنه‌ای، سپاه، بسیج، ائمه جمعه و همه نهادهای سرکوبگر نظام از آقای رئیسی بوده. به این ترتیب آقای رئیسی الان تبدیل شده به نامزد رسمی نظام، یعنی تلقی عمومی این ازشون. و این نقطه‌ای که گفته میشه که استراتژی ترس، اصلا خب دو طرف این کارو کردن و یعنی اونا دائما میگن که اگر حسن روحانی بیاد سلشگر محسن رضایی گفت ایران تبدیل به سودان دوم میشه و همه اونا گفتن کشور لبه پرتگاه در اوج اضمحلاله و نابود میشه اگر حسن روحانی بیاد. این طرف هم خب یه واقعیتی رو گفته، واقعیت اینه که اونها جنگ رو جنگ طلبیشون رو نزاهایی که تو منطقه و تو داخل بهش دامن میزنن تأکید کرده. آقای روحانی خب از این نقطه ضعف خوب استفاده کرد و به نهادهای رسمی مثل سپاه و اینا تاخت که تو انتخابات برن رسما نهادهای نظامی مثل سپاه، مثل بسیج وارد شدن، از آقای رئیسی دارن حمایت میکنن، پادگان ها افراد رو میبرن بهشون قضا میدن و اوتوبوس هاشون رو آوردن از اینا حمایت میکنن، برایشون نیرو میارن. تمام اینا رو آقای چیز گفت و اینکه اینا میگن باید مالیات بدن اما سپاه مالیات نمیده، آستان قدس مالیات نمیده و خب اینا یه شعاره پارادوکسیکالیه، نمیشه که به حال شما بگی من مالیات، یا مثلا اونا حقوقای نجومی رو مطرح کردن، این بر حقوق کهکشانی که آقای آیت الله قتلعام میگیره 10% سود موقوفات آستان قدس حقوق تولیت آستان قدس، حالا ایشون میگه که خب من اینو میدم به فقرا، ولی این یه رانت بزرگه، خب به هر کسی بده یک رانت عظیمی هستش. من یه نکته هم راجع به چیزای منطقه بگم. در مورد منطقه یه نقد واردی هستش در مورد دخالت‌های سپاه و نظامیان که آقای روحانی منتقده و خیلی از اصلاح طلب‌ها اینو گفتن، ولی ما به این توجه بکنیم از نظر حقوق بین‌الملل و اخلاقی، ما به هر حال اینجا قانون همه یا هیچ داریم، یا به لحاظ حقوق بین‌الملل و قوانین هیچ کشوری حتی دخالت در کشور دیگر نداره و یا همه دارن. الان ما شاهدی هستیم که در منطقه آمریکا، روسیه، تمام قدرت‌های بین‌المللی و قدرت‌های منطقه، عربستان، ترکیه، همه دارن به قطر دخالت میکنن و نمیشه ما بگیم ما فقط ایران رو محکوم میکنیم بقیه کشورها محکوم نیستن. نه، دخالت تمامی کشورها در امور داخلی کشورهای دیگه، از جمله آمریکا، از جمله روسیه، از جمله ایران، از جمله ترکیه، از جمله عربستان، همه اینا محکومه و کسی که معیارهای واحد داره و دبل استاندارد نیست باید به لحاظ حقوق اخلاقی همه رو محکوم کنه و بنده دخالت همه از جمله دخالت جمهوری اسلامی رو تو کشورهای منطقه محکوم میکنم.
خب حالا همین فعالیت تبلیغی ابراهیم رئیسی رو از عمار ملکی جویا میشیم. آقای ملکی، شما چگونه دیدین فعالیت تبلیغی ابراهیم رئیسی رو؟
این آقای رئیسی و آقای قالیباف که در اصل یک تیم رو تشکیل ندن، حالا آقای قالیباف کناره گیری کردن، چیزی رو که شاید بشه گفت نقطه قوت کمپینشون این بود که از اول مشخص بودش که کدوم بخش پایگاه رأی رو هدف قرار دادند و شعاراشون رو هم بر همون مبنا تنظیم کردن و اون هم بخش همین به قول خودشون محرومین بودش و کسانی که بالاخره طبقه معیشت خواه میشه گفتش، یک پایگاه رأی مشخصی هستش که تنها پایگاه رأی است که محافظه‌کاران غیر از پایگاه رأی سنتی خودشون میتونن جذب کنن، چون پایگاه رأی تحول‌خواهان ناراضیان سیاسی در حصولت به سمت محافظه‌کاران هیچ وقت رایش نخواهند داشت. اگر تصمیم به رأی دادن بگیرند معمولا از کاندید ما اصلاح طلبان حمایت میکنند و اونها از اول با این برنامه مشخصی که حالا مطرح کردن، روی حمله کردن به وضعیت اقتصادی، مسئله رکود و همین شعارهایی که حالا بسیار هم غیر عملی بودش و شاید پوپولیستی بودش، اینها رو همه رو دادن و البته درست هستش که کمپین مقابل به صورت حرفه‌ای کارشناسی سعی می‌کرد به اینها جواب بده و اینکه بدیهیه که هر کدوم این وعده‌ها میتونه ایجاد مشکلات عظیم اقتصادی بکنه، اما واقعیت چیه که اون طبقه رو که اینها به نوعی هدف قرار داده بودن این توضیحات و مسائل کارشناسی رو خیلی توجه بهش نمی کرد. یعنی اونها همون وعده ها، همون شکلی که در از احمدی نژاد چونه تونست به نوعی که پایگاه رأی خاصی رو کسب کنه، حتی همونهایی که شاید در دور اول 84 به اون شعار 50,000 تومانی آقای کروبی رأی دادن که حالا اون قسمتش هم کارشناسی بود، ها میخوام بگم دست اون قسمت رو تونستن جذب کنن و به نظرم میرسه با توجه به نظرسنجی که اون پایگاه رأی معیشت خواه که چیزی حدود 10% رو هستش رو تونستن جذب کنن و هنوز هم به نظر نمیاد که اون قسمت از پایگاه رأی ریزشی به سمت مثلا آره آقای روحانی داشته باشه. این بخش به اصطلاح قوتشون بود تو اون نگاه هدف به اصطلاح یک کمپینی که میخواد بیاد و بتونه پایگاه رأی خودش رو افزایش بده. اما خب نقاط ضعفش هم باز داره، بستگی داره که از منظر کی نگاه کنه. خب نقاط ضعف اون کمپینی که در اصل آقای رئیسی فرد بدنامی هست، آقای قالیباف هم به نوعی بدنام بودن حداقل توی طبقه متوسط و از این جهت خب اینها این نقطه ضعف رو داشتن. اما میگم با توجه به اینکه اونها اساسا دنبال این نبودن که شاید حداقل بخش زیادی از آرای طبقه متوسط رو جذب کنن و خودشون هم میدونستن که خیلی عملی نیست، حتی آقای قالیباف سعی میکرد این کارو بکنه، واسه همین هم خیلی روی این مسائل که حالا مطرح میشد، روی نقدهایی که در مورد جنایات آقای رئیسی در دهه 60 انجام میشد اصلا خیلی منوف نمیدن و حتی گاهی اوقات هم توی اون طبقه ای که طبقه پایگاه رأی خودشون هستش حتی اون رو به عنوان نقطه قوت هم مطرح میکردن. و البته شاید این بخشش هم که باعث شدش که خیلی آقای رئیسی از این جریان صدمه نبینه این هستش که تیم روحانی، یعنی تیمی که در اصل برای آقای روحانی کمپین میکردن، کسانی نه مثل مثلا آقای گنجی یا کسایی که در خارج کشور بودن و میتونستن خیلی آزادانه این مسئله مطرح کنن، اما تیم اصلی کمپین آقای روحانی هیچ وقت روی این مسئله منوب ندادن. حتی روزنامه‌نگاران طرفدار ایشون رو توی توییتر این منبع می‌دیدیم که می‌نوشتن که مسئله آقای رئیسی رو نباید در مورد جنایات سال کشتار و اعدام‌های سال 67 مطرح کنید، ایشون رو باید نه متنی به دلیلی که ایشون اصلا مدیریت و توانایی مدیریت نداره. به دلیلی که قرار بود اون پرونده باز بشه، خب بعدم اون پرونده بودش که آقای روحانی هم گرفتارش میشد. آقای روحانی یکی از همکاران و از همدستان آقای رئیسی و حتی به نوعی رئیس آقای رئیسی رو در اون هیئت مرگ در وزارت دادگستری خودش قرار داده
و حتی یکی از وزیراشون هم که در همون کمیته 4 نفره بود دیگه.
بله، منظور همین آقای پور محمدی رو میگم، یا آقای پور محمدی که وزیر دادگستریشون هستن. و از اون طرف هم اصلا اون دوران دوران طلایی هست، دورانی هستش که اصلاح طلبان در قدرت هستن، دوران آیت الله خمینی هست. اگر به اون قسمت دست داده بشه، بیشتر پاشنه آشیل خود اصلاح طلبان و اعتدالگرایان میشه. و از این جهت هم نگاه بکنید، اون تیم و کمپین رسمی آقای روحانی هیچ وقت رو این جریان منور نداد. ایشون یه اشاراتی حتی خود آقای روحانی اون جایی که دیگه مقدار به این اجازه رسید که توی کمپین توی ببخشید مناظره ها نتونسته خیلی شاید قابل قبول صحبت بکنه، توی سخنرانیایی که توی شهرستان رفتن شروع کردن اون بحث 38 سال اعدام اینا رو مطرح کردن. ولی میگم در اصل تیمشون خیلی به این مسئله دامن نزد، با توجه به اینکه میدونستن که اگر این مسئله باز بشه شاید هر دو طرف به نوعی درگیر بشن. این در اصل یه مسئله بودش که میگم اگر ضعفی از اون تیم کمپین آقای رئیسی بود، اما خب بالاخره میگم خیلی هم دامن زده نشد، برای اینکه میگم این برام مشکل داشت. یه نکته دیگه هم که از تمام کمپین آقای رئیسی که واقعا شاید جالب بود این بودش که این دوره کمپین هایی و کمپین آقای رئیسی به فوزوس که پایگاه محافظه‌کاران داره، یه کمپین کاملا سکولار بود، به این مفهوم که هیچ شعار مذهبی در دقل حتی در مناظره ها به این که آقا مسئله مثلا اینکه الگوی زیست مسلمانی یا اون چیزایی که حتی مثلا این موقع آقای موسوی مطرح می‌کردن، هیچ از این ادبیات رو در کمپین و شعارهای آقای کر آقای قالیباف آقای رئیسی ندیدیم. همه چیز زمینی، همه چیز این جهانی بودش، مسئله اقتصاد، مسئله معیشت، مسئله مسکن، مسئله ازدواج، میدونید حتی شعارهای مذهبی نمیدونم اینها داده نشد. و دیگه این چیزی که اواخر هم دیدیم که دیگه امروز دیروز بودش که آقای تتلو مثلا میره با ایشون عکس میگیره و این یک فازی که اصلا عبور از تمامی اون نگاهی که حالا دین آویز بوده و سالها به قول معروف با دین آویزی تونسته به نوعی رأی جمع کنه. البته ایشون با اون مسئله امام رضا و سیادت و اینها سعی میکنه به نوعی جلب توجه قبچار مذهبی رو بکنه، اما واقعیت چیه که تو اون شعارها اینا که نگاه بکنید اثری از اون دین و ایدولوژی دینی که بالاخره جمهوری اسلامی سالها حداقل اون جنایشش منوب دادم وجود نداشت.
یکی از مسائلی که همواره در سالیان گذشته مطرح بوده مسئله شمار بالای اعدام ها بوده. در زمان رئیس سابق جمهوری اسلامی محمود احمدی نژاد هم هنگامی که از او سوال می شد که پس چرا این آمار اعدام ها اینقدر بالایه، می گفت که قوه قضایی جداست از قوه مجریه و همین واکنش در دوران بعدی هم ادامه داشته. خب الان ما دیدیم که در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی میزان آمارها آنگونه که سازمانهای مدافع حقوق بشر گزارش کردن حتی بالاتر از دوران محمود احمدی نژاد بود. اکنون با توجه به وضع جاری چه انتظاری رو میشه داشت آقای گنجی؟
من اول یه نکته توضیح بدم. اطلاعاتی که آقای ملکی دادن 100% نادرسته. ایشون ادعا کردن که آقای روحانی رئیس آقای رئیسی تو اون قتل عام 67 بودن.
آقای پور محمدی رو گفتم، آقای روحانی رو نگفتم. گفتم کسی که رئیس آقای رئیسی بودش وزیر دادگستری آقای روحانیه. آقای پور محمدی مقامشون از آقای رئیسی بالاتر بود. سخن آقای منتظری هستش.
شما صحبت کردید، خب حالا اجازه بدید من توضیح میدم. این نکته اول، آقای روحانی نماینده مجلس بود و تو جنگ بود و اونا قاضی بود و جداگونه بود و حکم هیئت قتل عام حکم مستقیم از آقای خمینی داشتن تو این جنایت. نکته دوم اینه که آقای پور محمدی هم که یکی از جنایتکارانه، شما به قانون اساسی نگاه بکنید رئیس وزیر دادگستری هیچ اختیاری نداره جز مسئله پیگیری بودجه قوه قضاییه و طبق قانون اساسی رئیس قوه قضاییه اگر از اختیارات خودش به اون تفویض بکنه اون اختیارات داره که نکرده. نکته بعدی اینه که وزیر دادگستری رو مستقیما رئیس قوه قضاییه تعیین میکنه و رئیس جمهور هیچ اختیاری تو این زمینه نداره. یعنی الان حالا در مورد آقای چیز پور محمدی باید مستقلا صحبت کنید. اولا آقای پور محمدی رئیس آقای رئیسی نبوده، چون قاضی بوده، این نماینده وزارت اطلاعات بوده و قاضی شأنش بالاتر از نماینده وزارت اطلاعاته. ثانیا این که پور محمدی هم که یک از جنایتکاراست، این جنایتکار رو رئیس قوه قضاییه تعیین کرده، این اصل صراحت قانون اساسی هستش و لزوما نمیتونیم اطلاعات اشتباه بدیم، واقعیت رو همونجور که هست بدیم. حسن روحانی اگر میترسید در این مورد خاص اومد به صراحت گفت آقا 38 ساله شما جز اعدام و زندان و دهن دوختن کاری نکردید و چندین بار اینو تکرار کرد، چندین بار روی تاکید کرد و اونا هم جوابی ندادن. حالا آقای چیز گفته من بعد از انتخابات جواب میدم، آقای صادق لاریجانی، و اونا افتخار میکنن به این کاراشون. اگر نقش داشت که نمیترسید اینو بگه، اینا رو گفت و ما باید ببینیم. یعنی مهم نیستش که موضع شخصی ما چیه، بنده نه عاشق چشم و ابروی آقای حسن روحانی هستم نه کسی دیگه. این رژیم جمهوری اسلامی رو بنده یک رژیم غیر دموکراتیک میدونم و معتقدم باید ازش گذار کنیم به یک نظام دموکراتیک ملتزم به آزادی و حقوق بشر که یک نظام سکولاره. اما این دیدگاه شخصی من کناره، ولی در مورد واقعیات موقعی که صحبت میکنیم باید همون جوری که هست صحبت کنیم. در مورد اعدام هایی که شما فرمودید، نکته ای که هستش اینه که بیش از 90% تا 95% اعدام های جمهوری اسلامی مربوط به مسئله مواد مخدره، ولی این یک کار ابلهانه ای بوده که مجلس هم تصویب نکرده، اینا برده بودن تو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب کرده بودن که از 30 گرم بیشتر هروئین و مواد مخدر رو اعدام بدن و الان 95% اینا مال مواد مخدره و خودشون هم توش گیر کردن و میخوان اینو عوضش بکنن. البته در سال 95 آمار دادن که نهادهای حقوق بشری آمار دادن که اعدام ها به شدت کم شده. این مشخصی که قوه قضاییه این کار میکنه و خب ربطی نداره، نه این نه به احمدی نژاد ربط داشته نه به این رئیس جمهور، به هیچ رئیس جمهور ربط نداره. این کاری که قوه قضاییه میکنه قضات میکنن، اون قانون باید تغییر بکنه و اون قانون رو تغییر میدن، تغییر خواهند داد. یعنی توجه بکنیم موقعی که راجع به اعدام ها صحبت میکنیم، که البته من شخصا با مجازات اعدام مخالفم، اینم در دهه 70 نوشتم، به طور مطلق با مجازات اعدام مخالفم و مثل اروپا باید وردم، ولی شما میدونید در همین آمریکا مجازات اعدام وجود داره، ترکیه هم میخواد مجازات اعدامو برگردونه، ولی من 100% مخالفم. ولی اینجا هم توجه بکنیم که اولا اعدام ها در مورد چی اکثرشون، ثانیا این قوهی که میکنه کدوم قوه است، ثالثا در سال آخری که آخرین آمارایی که ما الان داریم نهادهای حقوق بشری دادن مال 2016 است، در 2016 یه میزان زیادی همین اعدام ها در جمهوری اسلامی کاهش پیدا کرده نه افزایش، و اینم باز ربطی به حسن روحانی نداره. این فشار بین المللی خوبی که نهادهای حقوق بشری دارن میارن به جمهوری اسلامی باعث شده که اینا عقب نشینی می‌کنن و خیلی از این اعدام ها قصاص اینا رو سعی میکنن با واسطه گری خانواده‌ها رو راضی بکنن که ازش بگذرن و کوتاه بیان. یعنی این کارم اگر حالا حتی بگیم مثبتم باشه، این که کاهش پیدا کرده، ربطی به حسن روحانی نداشته، اینو خود قوه قضاییه در اساس فشارهای بین‌المللی کرده.
آقای عمار ملکی، شما چه نقطه نظری در این مورد دارید در مورد اظهارات آقای گنجی؟
بله، در اضافه یک نکته که آقای گنجی می‌فرمایند که خب بله، آقای روحانی اون جمله معروف که میگن 38 ساله که شما اعدام کردید و اینها، و خب یک سوالی که هستش اینه که درسته آقای رئیسی و پور محمدی که تکلیفشون معلومه، ولی آقای روحانی هم در طول این 38 سال فعال حقوق بشر نبودن در جمهوری اسلامی یا اپوزیسیون نبودن. 38 سال تمامی اون زمانی هستش که آقای روحانی هم در قدرت بودن و اکثرا در نهادهای امنیتی بودن و جاهایی بودن که آقای گنجی بهتر از من میدونن، و این بالاخره میگم اگر قرار بود این مسئله باز بشه، خب خیلی میتونست برای کیف اصلاح طلب و خود آقای روحانی تبعات داشته باشه. این بحث الان نیست، الان بالاخره آقای روحانی جایگاه متفاوتی داره، حالا اینکه تغییراتیشون کرده نکرده اینا بحث دیگری است، یعنی بحث شب انتخابات نیست که ما نمیخوام آقای روحانی رو نقد بکنیم، حالا الان فضای دیگری است، ولی این بحثی که آقای گنجی مطرح میکنن خیلی نگاه ابزاریه. یعنی اینجوری که آقای گنجی مطرح میکنن با توجه به موازی ایشون رو از موقعی که مانیفست جمهوری خواهی دادن و زندان بودن و ایشون اعتصاب قضا بودن و ما به خاطر تحصنی که برای ایشون برگزار شد کتای خودی همین موازی ایشون رو میدونیم، اما ایشون یک جوری بحث میکنن که الان اگر آقای رئیسی جای آقای پور محمدی بود فرزند و به قول آقای گنجی تحمیل شده بود به آقای روحانی، ایشون احتمالاً الان بعد فرض کنیم به آقای به جای آقای رئیسی آقای پور محمدی الان کاندیدای جناح اقتدارگرا بود، ایشون همین تعابیر رو برای آقای پور محمدی داشتن، آقای پور محمدی رو میکوبیدن و احتمالاً آقای رئیسی رو یک جوری بالاخره حضورشون در دولت روحانی رو توجیه میکردن. این نمیشه، این با همون استاندارد دوگانه‌ای که آقای گنجی معمولاً خودشون میگن به دیگران و خودشون رعایت نمیکنن نمیخونه. در هر صورت بحث اینجاست که اگرچه وزیر دادگستری رو رهبر قوه قضاییه، رئیس قوه قضاییه معرفی میکنه، از بالا تعیین میشه، فشار میارن، اما در تمامی این مقام های روحانی و قاضی هایی که هستند غیر از اون چهار نفری که تو اون هیئت مرگ قضایی بودن و اون به اصطلاح دهنکجی و شاید توهین به مقام دادگستری داشتن، روحانیان دیگه هم بودن که آقای روحانی بتونه به قول معروف بگه آقا حداقل یکی دیگر رو معرفی کنید. اما چون که آقای خاتمی به نوعی میگفتن مقاومتی که آقای شوشتری که یک آدم خونسایی بودش معرفی شدش و در اون جایگاه قرار گرفت، این توجیه نمیشه کرد که آقای پور محمدی جایگاهش اونجا هیچ ربطی با آقای روحانی نداره و آقای رئیسی که همکار آقای پور محمدی بوده یک به اصطلاح شر مطلقی است که هست البته. یعنی میخوام بگم این نگاه توجیهگریه. اما در مورد بحث اعدام ها، خب بله بحث اعدام ها بحث قوه قضاییه هستش، بحثی هستش که اتفاقا میشه گفتش که حالا این فضای انتخابات این روزا که هستش، معمولا وقتی که دولت های اعتدالی اصلاحی میانه رو تو سر کار هستن، جناح تندرو اقتدارگرا که تمامی اهرم های نهادهای امنیتی قضایی رو در دست داره سعی میکنه حتی با این بالا بردن اعدام ها، ویرویه کردن اعدام ها که حالا بخشش مربوط به مسائل مواد مخدر هست، بخشش مربوط به حتی ناراضیان سیاسی و اعدامی های سیاسی هست که میبینیم تو این سالم بوده، به نوعی فشار بیاره به اون دولت مستقری که از خودشون نیست. و خب این هم میشه پیشبینی کردش که متاسفانه اگر این انتخاباتی هم که با این دو قطبی هم احتمالاً به پایان میرسه، اگر آقای روحانی هم انتخاب بشه، حتی اون جناح دوباره میتونه برای اینکه این بدنامی رو برای دولت روحانی بذاره یا حداقل اون رو تحت فشار قرار بده در مجامع جهانی، میزان اعدام‌ها رو زیاد کنن و حتی سنگ‌اندازی کنن در برابر حل این قوانین ناعادلانه که برای اعدام مواد مخدری ها هستش. از این نظر میشه متاسفانه پیشبینی کردش که حتی شاید این مسئله سیر صعودی اعدام ها کاهش هم پیدا نکنه، مگر اینکه واقعا گشایشی بشه در زمینه حداقل حکم اعدام مواد مخدری ها.
البته در کنار مسئله اعدام ها، مسئله زندانیان سیاسی هم هست. یک نمونهش خانم نرگس محمدی و اون حکم 16 سال حبس ایشون، که ایشون همینه که ما هم صحبت میکنیم همچنان در زندان هست. خب حالا بحث دیگهی که موجوده بحث مرددینه در این انتخابات، اهمیت این عده. فکر میکنین که آقای گنجی رأی مرددین و نقششون اصلا در انتخابات تا چه حد میتونه مهم باشه؟
من یه توضیح اول بدم بعد به سوال شما پاسخ بدم. ببینید، بنده در دفاعیات کنفرانس دل لینک چاپ شده و دادگاه هم علنی بوده تو کتاب کیمیای آزادی وجود داره، اون دادگاه کنفرانس دل لینک بسیار مشهوره دیگه، اونجا اصلا اتهام بنده هیچ ربطی به اعدام های 67 نداشت، ولی من تو همون دادگاه وایسادم و گفتم آقا این مسئله اعدام های 67 قتل عام بوده و باید یک کمیته حقیقت‌یاب ملی تشکیل بشه و به این مسئله رسیدگی بشه. اسم مصطفی پور محمدی رو بنده تو اون دادگاه آوردم، تو کتابم چاپ شده و اونجا اتفاقا من یادم نبود اسم رئیسی رو اتفاقا نیاوردم. بعدم در مورد بقیه قتلا اسم محسنی اژه‌ای رو آوردم، اسم آقای فلاحیان رو آوردم، دوری نجفاوی رو آوردم، تمام قاتلا رو من اونجا اسمشون رو آوردم، هستش، موجوده. این چیزایی بوده که بنده با خاطرش زندان رفتم گفتم، هیچ موقع از این مواضع عدول نکردم. اگه یادتون باشه سال گذشتم که انتخابات بود، من تو وی او اف فیلماش هست، تو همین رادیو فردا مصاحبه هاش هست، بی بی سی هم هست، همه جا به راحتی گفتم آقا به هیچ کدوم از این جنایتکارا، رئیسی، پور محمدی، دوری نجف آبادی، ری شهری، به تمامی اینا گفتم رأی ندید. من مدافع این هستم که تمامی دهه 60 خیلی خیلی با جزئیات بیان بشه، نقش همه گفته بشه و خیلی چیز خوبه. ما طرفدار شفافیت تو همه زمینه‌ها هستیم و اینطور نیستش که تو هیچ یک از این زمینه‌ها موضع من تغییری کرده باشه یا دبل استاندارد باشم. همون موضع واحدی دارم، همیشه هم میگم جنایتکار جنایتکاره، میخواد اصلاح طلب باشه، میخواد غیر اصلاح طلب باشه. آقای حسن روحانی هم همیشه یکی از همین افراد همین نظام بوده، خودش هم ادعا نداره که بیرون از این نظام هستش که کسی بخواد یه همچین تلقی ازش بکنه. در مورد مرددین که شما سوال میفرمایید، ببینید مطابق نظرسنجی مؤسسه ایپو الان 72% مردم تو انتخابات شرکت خواهند کرد و 15% هم قطعا تو انتخابات شرکت نخواهند کرد، پس 13% باقی میمونه جز مرددین. و خب این 13% خاکستری، البته اون مؤسسه نمیگه که حتما این 72% که گفتن شرکت میکنیم شرکت میکنن، ممکنه 5%شون شرکت نکنن، ولی به هر حال نظرسنجی داخلی هم روی همین 72% ممکنه تو روزهای آینده هم بره بالا، یعنی امروز هم کمون که این مقدار رفته بالا. از اون 13% باقی مونده ای که احتمال خاکستریه که احتمال داره مرددین شرکت بکنن یا نکنن، اون به هر حال نقش مهمی خواهد داشت تو سرنوشت انتخابات. حالا اگر جزئیاتش خواستید من بعداً توضیح میدم.
سپاسگزارم، وقت زیادی نداریم. آقای عمار ملکی، شما چه نقطه نظری دارین در این خصوص؟
ببینید بحث مرددی، حتی من ارجاع به نظرسنجی ایپو نمیدم به دلیل اینکه واقعیش که نظرسنجی ایپو یه مقدار گزینه هایی که انتخاب کردند برای نظرسنجی یه مقدار مبهمه، یعنی سه گزینه مردد و کسانی که میگن نمیدانم و کسانی که میگن نمیگویم و کسانی که سایر هست که مشخص نیست دقیقا اینها هر کدوم چه بخش شده. من بیشتر ارجاع میدم به نظرسنجی هایی که در اون داخل ایران انجام شده و نهادهایی هستن مثل نهاد افکارسنجی دانشجویان که بالاخره نهاد شناخته شده هستش، حتی نزدیک به دولت هم هستش. این آخرین نظرسنجی که اعلام کردن گفتن اوش 72% احتمالاً مشارکت هست که البته از یک جهتی میخونه با نظرسنجی ایپو، ولی خب این دیگه تقریبا قطعی 72% اعلام کرده حتی تا امروز، حالا هم که تا دیروز احتمال دو سه روز قبل معمولا این رو انجام میدن. و این به نظر میاد که من تخمین خودم هم با توجه به بررسی آماری انتخابات قبلی اینه که فکر میکنم سقف 75% رو به سختی رد بکنه، مگر اینکه اتفاق خیلی خاصی حالا فردا بیفته. به نظر میاد ولی خب الان بین 70-75% احتمالاً مشارکت هستش و اینم خیلی مهمه، چون اگر 70% یعنی چیزی مثل 70-71% که دوره قبل بوده انتخابات انجام بشه، این که آقای روحانی قطعاً در دوره اول ببره رو نمیشه قطعاً گفت، به خاطر دوره قبل همیشون با یک تقریباً 0.5% 0.6% تونستن به نوعی انتخاباتو در دور اول ببرن. اما اگه این انتخاب و این میزان به 75% برسه احتمال زیاد دیگه ایشون دور اول هم میتونن برن. یعنی از این منظر به نظر میرسه که در هر صورت مرددین چیزی نباید مونده باشه، یعنی شاید در حد 2-3% باشه که قاعدتا دیگه این هم سقف 75% داره. من فکر نمی کنم که بیشتر از 75% مشارکت بشه، مگر اینکه واقعا یه اتفاق خیلی خاصی بخواد امروز فردا بیفته.
سپاسگزاریم. بحث ما را در رادیو فردا میشنیدی در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری اسلامی. عمار ملکی، استاد علوم سیاسی دانشگاه تیلبورگ هلند، و اکبر گنجی، نویسنده، روزنامه‌نگار، تحلیلگر و فعال سیاسی در آمریکا همراه ما بودند. سپاسگزاریم. نقطه نظرات اونها را میشنیدید. صدای ما را از مجله نیمه شب رادیو فردا میشنوید.